نیمه شب ایران به رادیو فردا گوش میکنید. آتش سوزی در اقامتگاه زائران ایرانی در نجف 70 تن را راهی بیمارستان کرد. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران احکام تحقیرآمیز و بازگشت گشت‌های موسوم به ارشاد را محکوم کرد. انارستان و بخش‌هایی از جزیره میانکاله در آتش سوخت. بنیامین صدر هستم، شنوندگان گرامی، همراه شما با خبرها. آتش سوزی در یک هتل 6 طبقه در منطقه قدیمی در نجف بیش از 70 تن را راهی بیمارستان کرد. گفته می شود این هتل محل اقامت زائران ایرانی بوده است. به گفته حمیدرضا محمدی، معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت، تعدادی از این زائران دچار سوختگی و مشکل تنفسی شدند و حال 2 تن از آنها وخیم گزارش شده است. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران صدور احکام تحقیرآمیز و نامتناسب برای زنان به بهانه کشف حجاب و همچنین بازگشت گشت‌های موسوم به ارشاد به خیابان‌ها را محکوم کرد و خواستار اقدام فوری در این زمینه شد. این نهاد حقوق بشری سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای خواستار تضمین حقوق زنان و دختران در قوانین جمهوری اسلامی شد و نوشت ایران باید فوراً به درخواست‌های چند ماهه فعالان و جامعه بین‌المللی توجه کند. در متن این بیانیه آمده است جمهوری اسلامی با اعمال فشار از طریق تحقیر کردن به جای حبس به دنبال به حداقل رساندن پیامدهای سیاسی کارهای خود در جامعه بین‌المللی است. مقام‌های انتظامی جمهوری اسلامی میگویند که با استقرار گشت‌های موسوم به ارشاد با کسانی که به گفته خودشان پوشش خارج از عرف دارند و به گفته آنها همچنان بر هنجار شکنی اصرار می‌کنند برخورد خواهند کرد. بخشی از عرصه‌های جنگلی و بوته‌ای شبه جزیره میانکاله بهشهر از صبح سه‌شنبه در آتش می‌سوزد. به گفته محمود تقی‌پور، رئیس پناهگاه حیات وحش میانکاله، در پی این آتش‌سوزی انارستان و بخش‌هایی از این منطقه حفاظت شده در آتش سوخته است. تاکنون دلیل این آتش‌سوزی مشخص نیست. مسئولان مدیریت بحران این استان می‌گویند وزش باد شدید عملیات مهار آتش در این منطقه را کند کرده. این دهمین بار است که در سال جاری اراضی پناهگاه حیات وحش میانکاله به دلیل آنچه خطای انسانی اعلام می شود در آتش می سوزد. سال گذشته حدود 400 هکتار از اراضی این پناهگاه به دلیل آتش سوزی از بین رفت. به دنبال ماجرای افشای واگذاری موقوفه گوهرشاد به احمد علم الهدا، این نماینده علی خامنه‌ای در مشهد اذعان کرد که با اصرار خودش متولی مادام العمر این موقوفه شده. آقای علم الهدا در گفتگوی با روزنامه فرهیختگان چاپ تهران گفته نماینده علی خامنه‌ای می‌خواسته تولیت این موقوفه را به مدت 5 سال واگذار کند، اما او معترض شده است. امام جمعه مشهد و پدر همسر ابراهیم رئیسی گفته که بعد از اعتراض شفاهی یک دادخواست به اداره تحقیق اوقاف فرستاده و این اداره تولیت همیشگی موقوفه گوهرشاد را به نام او زده است. 2 هفته پیش وحید اشتری، یکی از اصولگرایان موسوم به عدالت‌خواه، در یک افشاگری خبر داد که از بزرگترین موقوفات استان خراسان با عنوان گوهرشاد 6 سال پیش به احمد علم الهدا واگذار شده است. مهدی زاره، استاد پژوهشگاه زلزله شناسی، میگوید حدود 35 میلیون تن در ایران در معرض مستقیم فرونشست زمینند. به گزارش تجارت نیوز، آقای زاره سطح فرونشست در برخی مناطق ایران را بحرانی و در مواردی بسیار بحرانی توصیف کرده است. این استاد پژوهشگاه زلزله شناسی گفته در سطح بین المللی نرخ فرونشست با بیش از 4 میلی‌متر در سال یک بحران تلقی می‌شود. با این حال سرزمین ایران به طور میانگین سالانه 6 سانتی‌متر دچار فرونشست می شود. او این سرعت بالای فرونشست در ایران را حاصل کاهش سطح آب در دشت‌های ایران عنوان کرده است. سال‌هاست که کارشناسان نسبت به فرونشست زمین که عمدتاً ناشی از 4 دهه مدیریت نادرست حوزه آب است، هشدار می‌دهند. و مرضیه محمودی، سردبیر تجارت نیوز، روز سه‌شنبه خبر داد که به دلیل شکایت دوباره حمید رسایی، نماینده پیشین مجلس، پرداخت 24 میلیون تومان جریمه نقدی و یک سال تبعید به تربت جام محکوم شده است. در اینجا به پایان خبرها میرسیم. سپاسگزارم از اینکه با من بنیامین صدر همراه بودید. خدا نگهدار.
واکنش های گسترده به ویدیو منتشر شده از رضا سقطی، مدیر کل اکنون معزول شده ی فرهنگ و ارشاد گیلان، از جمله دارای ابعاد پنهانی، اوج فاجعه و بسیاری دیگر.
مجموعا میخوام بگم که حکومت حتی در حوزه فحشا هم خودی و غیر خودی داره.
مجموعه فعالان حقوق بشر در بیانیه‌ای خواستار اقدام فوری در پاسخ به احکام تحقیرآمیز علیه زنان ایران شد.
ما هم به اسم مدافعان حقوق بشر هم سعی میکنیم که تسهیلگر این موضوع باشیم. طبیعیه که تمام این مطالب رو به طور مشخص گزارش خواهیم کرد، هم به گزارشگر ویژه ایران آقای جاوید رحمان، هم دبیر کل، هم کمیسر عالی حقوق بشر و همچنین هیئت حقیقت‌یاب.
از مراسم محرم، خشونت و خرافه در آن نیز خواهیم گفت. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. مرتضی محمودوند، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس، ویدیو منتشر شده از رضا سقطی، مدیر کل معزول فرهنگ و ارشاد گیلان را اوج مصیبت خوانده و به سایت دیدبان ایران گفته که این موضوع ریشه و ابعاد پنهانی دارد که نمیتوان بیان کرد و هر کسی قصد لاپوشانی داشته باشد خائن است. بهرام پارسایی عضو همین کمیسیون اما در مجلس پیشین نیز در توییتی نوشته پرونده سعید طوسی در کمیسیون اصل 90 مجلس موجود است. اگر این پرونده با وجود چند شاکی خصوصی برخلاف شرع و شرافت بایگانی نمی شد و متهم طبق قانون مجازات می شد، اکنون شاهد ظهور سقطی ها نبودیم. گشت ارشاد برازنده این افراد است. او به سایت دیدبان ایران گفته است که عدم برخورد با سعید طوسی و رضا سقطی دلایل سیاسی دارد. رادیو فردا درباره سیاسی بودن این مسئله دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی را جویا شده است.
ببینید این ماجرا قبل از اینکه یک رسوایی جنسی باشه، یک رسوایی عقیدتی ایدئولوژیک برای حکومت هست. فکر کنم همه واسش تفاهم دارن. مسئله اصلا گرایش‌های جنسی اون نیست. مسئله ریاکاری در ساختار حکومت هست. رفتار حکومت هم قبل از اینکه سیاسی باشه، در واقع ناشی از انحرافات عمیق اخلاقی، ایدئولوژیک و سیاسی است. ببینید داستان این هست که حکومت جمهوری اسلامی، اگر شما دو وجه اسلامی به قول دعای خودش درش بخواید پیدا کنید، یکیش مسئله زنان هست و دیگه مسئله همجنسگرایان. اصلا خط قرمز حکومت اینه. اصلا روحانیون در 40 سال گذشته انگار هیچ کاری نداشتن، همه چی رو ول کردن جز این دو تا موضوع. کار سوممش هم این بوده که البته اموال خودشون رو گسترش بدن و از اموال عمومی بردارن. حالا حکومتی که یکی از حرفاش دغدغه‌های اصلیش مسئله زنان بوده، شما بعدا میفهمید سردار زارعی، فرمانده ناجای تهران، اواخر خود رو 86 برکنار شد، او رو پیدا میکنن با روایت 5 زن برهنه فاحشه تفروش. و حکومتی که یه جایی درست کرده به نام اداره ارشاد که یکی از ارکان فعالیتش مثلا مبارزه با همجنسگرایان هست و ریش بگذاره یقه به من، شما آقای رضا سقطی رو پیدا میکنید میگن 7 تا شریک جنسی مرد داشته. ببینید داستان این هست که از سعید طوسی شما بگیرید، به قول شما تا آقای سقطی، از سردار زارعی بگیرید تا بسیجی های اقتصادی به قول خودشون، چارچوب ایدئولوژی که حکومت رو انگار موریانه خورده، حکومت درگیر تناقضات سیاسی فرهنگی متعدده. و اینجا همچنان که در حوزه اقتصادی شما میبینید راندخارها دوستان خیلی راحت تبرئه میشن در میرن، اینجا حکومت توان مبارزه، امکان مبارزه با حتی چیزی که ادعا میکنم نداره. یعنی آقای سعید طوسی آخرش راحت میاد بیرون ببر میگرده، آقای زارعی میگیرنش ولش میکنن، آقای سقطی معلوم نیست چه اتفاقی میفته چون رسوایی خیلی بزرگ شد. مجموعا میخوام بگم که حکومت حتی در حوزه فحشا هم خودی و غیر خودی داره.
آقای مهدوی آزاد در واکنش به گفته های مرتضی محمودوند، عضو کمیسیون اصل 90، مجتبی زنوری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته که نقل قول میکنم، جرم کسی که ویدیوی فحشای مدیر کل ارشاد گیلان را منتشر کرده بیشتر از فحشا کنندگان است. این به نظر میرسه که داره به یه رسم معمول در جمهوری اسلامی بدل میشه که به جای رسیدگی به جرم و تعیین مجازات برای مجرم، به آن کسی که جرم را افشا کرده میپردازن.
کاملا با شما موافقم، کاملا با شما موافقم. ببین ما ترمی داریم به نام اشاعه فحشا در ترمینولوژی اسلامی و فقهی. اشاعه فحشا هم به صراحت قرآن کریم، هم روایت، هم فقها میگن، خب میگن کار بدیه، حرام از اینجور حرفا. بگذاریم از اینکه حالا پیچیدگی داره، در موردش بحث‌های مختلفی وجود داره. بگذاریم از اینکه اصلا حالا ربطی به قانون نداره. اما داستان در ایران این هست که شما هر جرمی از مقامات حکومتی بخواید باش برخورد کنید، یه تعدادی میتونن وسط بیان میگن شاید ما فحشاش اون نباشه کنید. حتی در مورد پرونده‌های فساد اقتصادی هم شما میبینید که موقعی که مثلا پرونده فساد فلان کارپرداز یکی از بزرگان کشور منتشر شد که فلان آدمی که اینا باغ وحش داشت، میگفتن اشاره فحشا دارید میگه شما نباید منتشر کنید. به بهانه اینکه اشاره فحشا حرام هست، در واقع دارن برای مقامات حکومتی مسئولیت آهنین درست میکنن. این بازی خیلی کودکانه است، فکر میکنم همه میفهمیم. بهانه میارن که آقا اشاره فحشا حرامه، شما اگر مقامات حکومتی فساد مالی کردن نمیتونید حرف بزنید، شما اگر مقامات حکومتی برخلاف همه ادعاشون مثل آقای ثقتی همچین پرونده‌ای داشتن نمیتونید فیلم شما منتشر کنید، شما اگر سعید طوسی قرآن‌خون بیت رهبریت رو به کودکان زیر 18 سال تجاوز کرد نمیتونید راجبش حرف بزنید. و از این بدتر میدونید اون رویه پنهان داستان این است که شما اگر منتشر نکنید اخبار پیگیری هم نمیتونید بکنید، همچون که در پرونده سعید طوسی با واسطه خانواده‌های قربانی‌ها میگن نه روی ما فشار هست، ما هاش نتونستید پیگیری بکنید. بنابراین شما اگر منتشر نکنید پرونده‌ها رو نمیتونید با آقایان برخورد کنید، اگر منتشر بکنید میگن چرا فحشا کردید. دوباره برمیگردیم به همون نقطه اول، این در واقع تناقض پارادوکس حکومت در حکمرانی است که نمیخواد و نمیتونه با فسادهای اینچنینی برخورد کنه.
آقای مهدوی آزاد، این شخصی که این رو منتشر کرده شب گذشته اعلام کرد که با خانواده‌اش برخورد شده.
ببین من میخوام یک اشاره کوچولو بکنم. اسرائیل میاد دشمن خودش فخرزاده رو از اون سر دنیا ترور میکنه، تجهیزات مختلف میاره، پول بیشتری خرج میکنه، خطر بیشتری میکنه که همسر فخرزاده گوله نخوره و زنده بمونه. یعنی اصل ساده که آقا شما اگر میخواهید با کسی دشمنی بکنید به خانواده‌اش کاری نداشته باشید. اما در جمهوری اسلامی با هر کسی که دشمن حکومت مشکل داره، اگه خودش به خودش نزدیک به خانواده‌اش مزاحم خانواده‌اش بشه. همین مخالفین خارج کشور، روزنامه‌نگاران داخل کشور، کسانی که تسلیم نمیشن، پدرانشون، مادرانشون، خانواده‌هاشون رو آزار میدن. در این مورد هم ظاهراً مدیر مسئول اون سایت خبری که اینو منتشر کرد چنین حرفی رو زده، ظاهراً به خانواده‌اش فشار آوردن چون خودش ظاهراً مقیم آلمان هست. اما این یه سرنوشت مشترک هست در مورد هر کسی که افشاگری میکنه علیه حکومت، نشانه دیگری از اینکه حکومت مایل نیست و نمیخواد و نمیگذاره کسی از فسادهای داخلیش اطلاع رسانی بکنه.
واکنش‌ها به ویدیوی رضا ثقتی همچنان ادامه دارد. با دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی آشنا می‌شدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران صدور احکام تحقیرآمیز و نامتناسب برای زنان به دلایل مرتبط با حجاب اجباری و همچنین بازگشت گشت ارشاد به خیابانها را محکوم کرده و خواستار اقدام فوری در این زمینه شده. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران روز سه‌شنبه در بیانیه‌اش آورده که محکومیت زنان به احکام تحقیرآمیز به بهانه کشف حجاب در کنار تلاش آشکار جمهوری اسلامی برای حفظ چهره‌اش در سطح بین‌المللی باید به طور گسترده محکوم شود و تأکید می‌کند که انفعال یک گزینه نیست. حسن نایب‌هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن اتریش، در این باره به پرسش‌های ما پاسخ داده است.
بله، خب می‌دونید اخیراً دوباره سعی کرده جمهوری اسلامی با ارسال گشت ارسال به دستور رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه آب رفته رو به جوی بازگردونه، در حالی که زنان کشور ما یک مرحله رو گذروندن و آزادی پوشش رو می‌خواهند به جمهوری اسلامی تحمیل بکنن. در مقابل جمهوری اسلامی پوشش عادی که در تمام جهان هست، پوشش خارج از عرف میخواد تلقی بکنه و ناهنجاری‌های رفتاری و عقیدتی خودش رو خودش داره به عنوان هنجار تلقی بکنه و می‌خواد این هنجارها رو به جامعه تحمیل کنه و اقدام زنان رو هنجار شکنانه در این رابطه می‌خواد تلقی کنه. البته به خاطر همین هستش که طبیعتاً زنان مقاومت میکنن و تلاش جمهوری اسلامی و این مقامات در این جهت هستش که با تحقیر اونها سعی کنن که علاوه بر تمام فشارهایی که ایجاد کردن، شرایط رو وجود بیارن که اونا از این حق خودشون که آزادی پوشش هست دفاع نکنن.
آقای نایب هاشم، مجموعه فعالان حقوق بشر خواستار اقدام فوری در پاسخ به صدور احکام تحقیرآمیز علیه زنان ایرانی شده. در روزهای اخیر شاهد بودیم که احکام عجیبی مثل شستن مرده، اعزام نزد روانپزشک یا چیزهایی از این دست برای زنانی که حجاب اجباری را رعایت نکردن صادر شده. شما تصور میکنید که اطلاق بیماری روحی شخصیت ضد خانواده مثلا چگونه کمکی به راضی کردن زنان ایرانی به پوشیدن حجاب اجباری خواهد کرد؟ این احکام تحقیرآمیز از کجا میاد؟
اولا اینکه خب کوچکترین تأثیری نخواهد گذاشت. مسئله مثل شخصیت ضد خانواده که اونها مطرح میکنن، برای اینکه اطلاق یه بیماری روحی باید توسط روانپزشکان صورت بگیره و این اینکه مقامات قضایی خودشون رو در جای روانپزشکان قرار دادن و چنین برخورد رو میکنن صرفا به خاطر ناآگاهی خودشون از علم هم هست. خب طبیعیه که باید اقدام جدی به این صورت باشه که تمام جامعه در رابطه با این تحمیل جدید باید به پا بخیزه، باید مقاومت بکنه و طبیعیه که این اقدامات تحقیرآمیز مثل نشستن میت شرکت بکنن یا اینکه به جلسات روانپزشکی مراجعه بکنن به هیچ وجه متناسب با موضوعیت نیست. میدونید که جریمهای نقدی بسیاری هم سعی میکنن داشته باشن، بلکه از اونجایی که پرشمار هستن کسانی که مقاومت میکنن در قبال این فشارها، یعنی زنان بسیاری از آزادی پوشش خودشون دفاع میکنن، قابل تصور هستش که این کوشش ها موفق نشه از جانب مقامات جمهوری اسلام.
حالا جدا از این مسئله آقای نایب هاشم، احکامی هم که در دادگاه ها صادر میشه به نظر کاملا غیر منطقی میاد. مرضیه محمودی که به دلیل انتشار آنچه که نماینده مجلس حمید رسایی گفته در مورد معترضان و توهین‌آمیز بوده، حالا یک بار 6 میلیون پرداخت کرده به عنوان جریمه، بار دیگه 24 میلیون باید پرداخت کنه و یک سال هم تبعید بشه. یا به طور مثال الان نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگاری که فقط خبرها رو منتشر کردن، به دستور مدیران مسئولشون برای تهیه گزارش رفتن و گزارش رو مدیران مسئول چاپ کردن، اما این دو الان ماه هاست که در زندان هستن. سوال از شما اینه که به کجا میخواد جمهوری اسلامی برسه با صدور چنین احکامی؟
خب جمهوری اسلامی در رابطه با آزادی بیان هم برخوردش همونجوری هست که در رابطه با آزادی پوشش هست. اینها صرفا خبرنگارانی هستن که یک واقعیت رو واسطن در چارچوب امکاناتی که دارن در نشریات مختلف باز تکثیر کنن یا در توییتر در شبکه‌های اجتماعی، بلکه از اونجایی که خب کسانی که خودشون مرتکب جرم هستن این رو بر نمیتابن، از امکانات خودشون در قدرت استفاده میکنن و اینها رو تحت فشار قرار میدن. خب نیلوفر حامدی و الهه محمدی الان ماهاست که در زندان هستن و تحت فشار شدید هستن، تا اینکه به هر حال در دادگاه هم خب طبیعیه که احکام سنگین تعیین میکنن برای این کار طبیعی که کردن در چارچوب شغلشون اونها رو محکوم بکنن. به هر حال این وضعیت جمهوری اسلامی است که به هیچ وجه قوه قضاییه حرکت عادلانه رو نداره، به طور مشخص در همه موارد خودسرانه عمل میکنه و این خودسرانگی روز به روز متاسفانه بیشتر میشه.
آقای نایب پاشم، شما تصور میکنید از دست جامعه جهانی، از دست نهادهای حقوق بشری چه کمکی برمیاد و چه میتونن بکنن؟
جوامع حقوق بشری به طور مشخص نهادهای سازمان ملل اعتراض خودشون رو به اشکال مختلف از طریق مصاحبه‌های مطبوعاتی که هستش و یا اینکه مکاتباتی که دارن با جمهوری اسلامی اعلام میکنن. ما هم به اسم مدافعان حقوق بشر هم سعی میکنیم که تسهیلگر این موضوع باشیم. طبیعیه که تمام این مطالب رو به طور مشخص گزارش خواهیم کرد، هم به گزارشگر ویژه ایران آقای جاوید رحمان، هم دبیر کل، هم کمیسر عالی حقوق بشر و همچنین هیئت حقیقت‌یاب که کارش رو به خصوص در رابطه با بقای ماه‌های اخیر داره پیگیری می‌کنه و از جمله به طور مشخص در رابطه با این دو خبرنگار پیگیرانه در جستجوی این هستش که چه بر آنها رفته است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران صدور احکام تحقیرآمیز و نامتناسب برای زنان مخالف حجاب اجباری را محکوم کرده و می‌گوید انفعال دیگر یک گزینه نیست. از حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، ساکن اتریش میشنیدیم.
هرچه بیشتر تهدید کنن
مشکل ما توهین هم هست.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی و فرهنگیان بازنشسته روز سه‌شنبه سوم مرداد در شهرهای مختلف ایران اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی کردند و از دولت خواستند تا به مطالباتشان رسیدگی کند. جزئیات بیشتر را از همکارم سپیده بهکام بشنویم.
در ادامه تجمعات هفتگی بازنشستگان در ماه‌های گذشته، روز سه‌شنبه سوم مرداد ماه نیز بازنشستگان تامین اجتماعی و فرهنگیان بازنشسته در شهرهای مختلف ایران از جمله اردبیل، یزد، کرمانشاه، کرج، سنندج و شیراز تجمع اعتراضی برگزار کردند. تجمعاتی که عمدتاً با سر دادن شعارهایی در اعتراض به وضعیت موجود و عدم رسیدگی به مطالبات بازنشستگان همراه بود. در این روز در سنندج و شیراز جمعی از بازنشستگان در مقابل ساختمان‌های صندوق بازنشستگی این شهرها جمع شدند. در اردبیل نیز شماری از فرهنگیان بازنشسته تجمعی مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری تشکیل دادند و در یزد جمعی از بازنشستگان کشوری مقابل ساختمان استانداری یزد دست به تجمع زدند. صدای بازنشستگان کشوری معترض در یزد.
گرامی تبرک بنای جان مردم. گرامی تبرک.
در استان البرز و کرمانشاه هم روز سه‌شنبه شماری از فرهنگیان بازنشسته و بازنشستگان کشوری مطابق با سه‌شنبه‌های اعتراضی و در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و عدم تحقق خواسته‌هایشان دست به تجمع زدند و شعارهایی علیه دولت رئیسی سر دادند. عمده اعتراض این بازنشستگان عدم توجه مسئولان به مشکلات معیشتی و صنفی آنهاست و از دولت می‌خواهند به وضعیت معیشتی بازنشستگان رسیدگی کنند. آنها همچنین به عدم تناسب مستمری تعیین شده خود اعتراض دارند و آن را با نرخ بسیار بالای تورم و گرانی همخوان نمی‌دانند. خواسته معلمان شاغل و بازنشسته ایران نیز در تجمعات اعتراضی چند ماه اخیر اجرای کامل طرح رتبه بندی به میزان 80% هیئت علمی دانشگاه‌ها برای معلمان شاغل و اجرای همسانسازی دستمزد مناسب با گرانی و تورم و رفع مشکلات بیمه درمانی و البته آزادی معلمان زندانی و بستن پرونده معلمان شاغل و بازنشسته است. در سال‌های اخیر معلمان در ایران بارها با برگزاری تجمع‌های اعتراضی خواستند که به مطالبات آنها از جمله قانون رتبه بندی رسیدگی شود، اما در نهایت نه تنها به خواسته های آنها رسیدگی نشده، بلکه در ماه‌های اخیر فشارها بر معلمان افزایش نیز یافته است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرده تنها از اردیبهشت پارسال بیش از 250 فعال صنفی فرهنگیان کشور با اتهاماتی واهی، بازداشت، زندانی، اخراج یا تبعید شده اند و برای شمار زیادی از معلمان پرونده سازی شده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در مراسم مذهبی محرم در ایران در سالهای اخیر استفاده ابزاری از کودکان و نمایش خشونتبار ضرب و شتم آنها به بهانه بازآفرینی یک واقعه مذهبی بیشتر از قبل خودنمایی می‌کند. جدا از این چرخاندن نمادین شمایل سر و نمایش پیکرهای بی سر و خونین و خطابه های خشونتبار که بر سلامت روان شهروندان تأثیر می‌گذارد، به خصوص بر کودکان تأثیر دارد و سلامت روان آنها را به خطر می اندازد. همکارم بنیامین صدر نگاهی داشته به این مسئله.
این سالها در مناسک و مراسم مذهبی محرم در ایران استفاده ابزاری بیشتر از کودکان یا نمایش خشونت با ضرب و شتم آنها به بهانه بازآفرینی یک واقعه مذهبی در سایه ترویج و تشویق نهادها و مسئولان حکومتی به مراتب بیشتر از قبل خودنمایی می‌کند. چرخاندن نمادین شمایل سر یا نمایش پیکرهای بی سر و خونین، غمزنی و خطابه‌های خلاف عقل در معابر از خانه‌ها تا خیابان و تکایا چه تأثیری می‌تواند در آرامش روانی کودکان و سلامت بهداشت ذهن آنها داشته باشد؟ سبا آلاله، روانشناس و روان تحلیلگر اجتماعی از ترکیه، در این باره میگوید:
در دوران کودکی یکی از رویکردهایی که روند رشد کودکان رو به پیش میبره و میتونه سلامت روان اونها رو ارتقا بده، مشاهده و الگوپذیریه. یعنی کودکان با این مشاهده و الگوپذیری به تعامل اجتماعی میرسن، الگو میگیرن و تمام یادگیری‌های اونها و واکنش‌های روانی اونها بر اساس همین مشاهدات و الگوپذیریه. حالا شما تصور کنید مجموعه از صحنه‌های پر از رفتارهای خشونت‌آمیز، تصویرسازی از جنگ، خونریزی، قتل و غارت. این تصاویر بر ذهن و روان کودکان مقوله‌بندی میشه، مفاهیم سازی میشه و رشد روانی اجتماعی اونها رو با این چنین مفاهیم پرآسیب پیش میبره. کودکان در چنین شرایطی با مفاهیم پرآسیب و خاطر انگیز روبرو میشن، یعنی فضای ناامن و پرتنش و پر از استرس برای اونها ایجاد میکنه. همین در مورد میتونه تمام ابعاد و ساختار شخصیتی کودکان رو مورد حمله روانی و آسیب قرار بده. فضای ناامن و پرتنش رو برای کودکان ایجاد میکنه. کودکان تصور میکنن که در اجتماعی قرار هست زندگی بکنن که پر از جنگ و ستیز و مسائل پر از خشونت هست. اینجا که کودکان احساس ناامنی میکنن، احساس میکنن که حمایت و پشتیبانی نمیشن و تصویری که از اجتماع به اونها میده این اجتماع پر از خشونت با چنین ویژگی های ناامن هست. چه به عنوان والد و یا مراقبی که باورمند هستیم و یا چه افرادی که غیر مذهبی هستیم، چنین شرایطی روان کودکان رو آشفته میکنه، اونها رو مضطرب میکنه. و اینجا توصیه‌ای که میتونیم برای والدین داشته باشیم که ما موظفیم کودکان رو از چنین ادعاهای ناامن و پرتنش دور نگه داریم تا بتونیم سلامت روان کودکان تضمین بشه و سلامت روان اونها ارتقا داده بشه.
اما ماجرای ترویج و نمایش خشونت تنها ذهن و سلامت روان کودکان را تهدید نمی‌کند. چند سالی است که به بهانه محرم شهروندان شاهد ترویج خرافه بیشتر یا خواندن اشعار خشن در خیابان‌ها و معابر هستند. برای نمونه شعری که میگوید برود هر که دلش خواست شکایت بکند، شهر باید به من هیئتی عادت بکند. یا شعر دیگری که میگوید من روانیم روانی حسین. پرسش اینجاست که این گونه نمایش ها و اشعار یا خطابه ها چه تأثیری بر ذهن شهروندان یا ترویج خشونت و ناآرامی در جامعه میگذارد. سبا آلاله روان تحلیلگر اجتماعی به این پرسش پاسخ میدهد.
همه ما در یک فضای ناامن و در یک فضای پر اضطراب آوری، مثل فضایی که امروز در فضای مذهبی حاکم هست رو ما تجربه کردیم. همه ما صحنه های اینچنین پر از خشونت رو دیدیم، جملاتی رو به تصویر کشیدیم از فضاهای جنگ، خونریزی و اینها رو ما همه تجربه کردیم و بر اساس همونها ما رشد کردیم و با این پیوستگی متاسفانه رشد ما همیشه دوچار نقصان و همیشه دوچار آسیب بود. پس ما همون کودکان فیروزی هستیم که تمام این شرایط رو تجربه کردیم و با اون تجربیات تلخ و پرآسیب به دوران بزرگسالی رسیدیم. ولی چیزی که ما داریم امروز دریافت میکنیم تکرار این شرایط پرآسیب هست. مداوم بودن ما رو همیشه در یک شرایط رویدادهای استرس و پر استراب قرار میده. یعنی شما تصور بکنید، شما این نیاز همیشگی که یک فضای امن و حمایتی رو در تمام ابعاد زندگیتون دارید، امروز ندارید اون رو. نه تنها در دوران کودکی تمام این شرایط رو تجربه کردید، بلکه در دوران بزرگسالی هم همچنان دارید به صورت خیلی مستمر و پایدار تصویرسازی های اجتماعی شما که تمام این باورها، ارزشها و اعتقاداتی که از سمت حکومت هست به هیچ عنوان هم تراز نیازهای روانی ما نیست. و این یک تناقض بسیار شدیدی و یک شکاف بزرگی بین خود واقعی و خود آرمانی برای ما به وجود میاره. یعنی ما دیگه میدونیم که فضایی که امروزه در جامعه حکم فرماست، این باورمندی و این شرایط مذهبی دیگه چون نمیتونه اون نیازهای ما رو برآورده بکنه و ما نیاز به یک سری ابعاد روانشناختی، ابعاد اجتماعی جدیدتری داریم که بتونیم پیوند بزنیم خودمون رو با دنیای واقعی و دنیای جدید، این برای ما یک تناقض ایجاد میکنه. تناقض‌ها همیشه میتونه برای ما آسیب‌زا باشه، به دلیل اینکه ما بین اون خود واقعی و خود آرمانیمون که اون تناقض‌ها ایجاد میکنه شکاف ایجاد میکنه و هر چقدر این شکاف عمیق‌تر باشه آسیب‌های روانشناختی برای ما بیشتره. همونطور که امروز مشاهده میکنیم متاسفانه در جامعه ایرانی از افزایش اختلالات روانپزشکی، از افزایش افسردگی‌ها، اختلالات اضطرابی میتونیم نام ببریم که اینها به خاطر اون نابسامانی‌هایی بوده که در اون مجموعه‌ای از ساختارها بوده که یکی از این ساختارها ساختار فرهنگی سنتی مذهبی ما بوده که متاسفانه برای ما همیشه مخرب و آسیب‌زا بوده.
در مجموع به نظر میرسد که در سالهای اخیر برگزاری مراسم مذهبی یا عزاداری به بهانه محرم رنگ و بویی کاملا حکومتی و ایدئولوژیک به خود گرفته و این موضوع بیش از گذشته برای ترویج مفاهیم ایدئولوژیک حکومتی استفاده می شود. مفاهیمی که اقتدارگرایی و خشونت را سعی دارد به مردم تحمیل کند تا ظرفیت قدرتمندی خود را بیش از گذشته به رخ آنها بکشد.
گزارش بنیامین صدر رو می شنیدیم. عزیزان، شما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ حرفی برای گفتن دارید؟ حکایتی برای روایت دارید؟ مشاهداتی دارید که می خواهید با دیگران در میون بگذارید؟ شماره واتساپ رادیو فردا این هست: 20 420 725 970 3 0. تکرار میکنم 20 420 725 970 3 0. رادیو فردا خاموشی نداره، شما هم خاموش نمونید. براتون یک چهارشنبه دلپذیر آرزو میکنم که در انتظارتونه و خدا نگهدار تک تکتون.